أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مسئله چهارم یه مطلبی رو مرحوم سید فرموده، البته مسئله چهار تحریره که امام متعرض اون نشده، ولی مرحوم سید در مسئله پنج اون رو بیان کرده، و اون این که اگر این صدای این یه خورده ای باید مثل که بله؟ نه این صداش یه مقداری من باید خیلی نزدیک بیام، نه خیلی بلند نه خیلی دیگه عادی باشه. و اون این است که اگر دو نفر برای دختری خواستگاری داشته باشن، نه این یک اشکالی پیدا کرده امروز، اگر دو نفر خواستگاری بکنند از دختری که یکی اسلحه از دیگری باشد، ولی جد یا پدر به خاطر میل خودشون و خواست قلبی خودشون غیر اسلحه را مقدم بکنند، فی صحتهی اشکالون، یه مشکل داره امروز قطع و وصلم میشه. خب عرض کردیم دو قول در اینجا وجود داره، یک عده با مرحوم سید موافقند و همانند ایشون میگویند فی صحتهی اشکالون، و یه عده قائل به صحت شدن. این غیر از اون اشکالی است که مرحوم آقای حکیم نسبت به مثال مرحوم سید ذکر کرده. عرض کردیم قائلین به صحت، قائلین به عدم صحت چند دلیل بر مدعای خودشون اقامه کردن. سه دلیل را ذکر کردیم. دلیل اول این بود که وقتی غیر اسلحه مقدم می شود بر اسلحه، این ضرر محقق می شه، چون می تواند منفعت بیشتری را نصیب مولا علی بکنه، اما تنها به خاطر امیال نفسانی خودش این کارو نکرده. پس اصلا عنوان ضرر تحقق پیدا میکنه و اطلاقات دیگه شاملش نمیشه. دلیل دوم این بود که عنوان فساد تحقق پیدا میکنه و ان الله لا يحب الفساد مانع شمول اطلاقات. دلیل سوم هم این بود که مسئله ولایت، ولایت پدر و جد، یک امر تأسیسی نیست، بلکه یک امر امضایی است و شارع همان چیزی را که نزد مردم و عقلا رواج داره امضا کرده، اون چه که نزد عقلا رائجه و از ارتکازات عقلایی محسوب میشه اون ولایتی است که درش مصلحت مقدم بشه، اصلح بر غیر اصلح مقدم بشه. لذا این فرض اساساً مشمول تأیید و امضای شارع نیست. بنابراین اطلاقات که جنبه تأیید و امضا نسبت به سیره عقلایی دارد شامل این مورد نمیشه. وجه مشترک این سه دلیل این است که اطلاقات شامل این فرض نمیشه. شما دقت بکنید در هر سه دلیل روی این مسئله تأکید شد که اطلاقات ولایت که بر اساس اونها ولایت جد و پدر نافذه و تزویج اونها صحیحه شامل این فرض نمی شود و از این فرض یا منصرفه یا دلیلی این رو مقید کرده، چون بالاخره یا عنوان ضرر تحقق داره یا عنوان فساد و یا اساساً طبق ارتکاز عقلایی این مورد از و از ولایت خارجه. این سه دلیل را ذکر کردیم. یه دلیل چهارمی هم اینجا می توانیم ذکر بکنیم که البته لا یبعد ان یرجع الی دلیل ثانی. دلیل چهارم که از کلمات محقق عراقی استفاده میشه و عبارتش رو ما خوندیم این است که چنین تزویجی مصداق خیانته. عبارت محقق عراقی اینه: و لعله فی مثل هذا الفرض یصدق علی مثل هذا التزویج خیانة علی الصغیر و أدلة الولاية منصرفة عن هذه الحالة. مرحوم محقق عراقی میگه وجه اشکال در صحت چنین نکاحی این است که این نکاح مصداق خیانت بر صغیره. وقتی جد یا پدر به خاطر میل نفسانی خودش غیر اصلح را ترجیح میده و اصلح را کنار میگذارد، خب این خیانت به اوست. و ادله ولایت قطعا شامل این فرض نمیشه. پس این دلیل هم مثل سه دلیل قبلی بر این پایه و اساس استوار است که ادله ولایت منصرف از ما نحن فیه، اون هم به این دلیل که مصداق خیانت اون ادله ای که ولایت را برای پدر و جد ثابت میکنه مال صورتی است که توش خیانت نباشه. مسلما ولایت در صورتی که مصداق خیانت باشه ساقطه، و اینجا این مصداق خیانت، این اون چی که به عنوان وجه اشتراک سه دلیل قبلی گفتیم اینجا هم وجود داره. روح این چهار دلیل یه چیزه، انصراف و ادلت الولایه ان مثل هذا الفرض، حالا یا به خاطر تحقق عنوان ضرر یا به خاطر تحقق عنوان فساد یا به عنوان تحقق عنوان خیانت و یا به خاطر اون ارتکاز عقلایی که ذکر کردیم. البته خیانت هم لعل برگرده به مثل به دلیل دوم، همون عنوان فساد، اونم میتونه. منتها این نکته رو هم باز تأکید بکنم، دیروزم گفتم که بالاخره در دلیل اول و دلیل چهارم بحث از اطلاقات ادله ولایت، ولی در دلیل دوم عنوان فساد مطرحه که از ان الله لا يحب الفساد استفاده میشه و این مانع تحقق اطلاق در ادله ولایت میشه. این ادله قائلین به عدم صحت. در مقابل قول به صحت یک دلیل روشن داره که مرحوم آقای خویی هم به اون اشاره کرده و اون اینه که مقتضای اطلاقات ادله ولایت صحته و این ادله نه منصرف به فرض اسلحه و نه مقید به اون. میگه ادله ولایت مطلقه، یعنی ولایت را برای جد و پدر ثابت کرده چه حالا بعضی ها که چیز داشتن چه مصلحت باشد چه نباشد، چه تزویج به اصلح باشه چه تزویج به صالح. حالا غیر اصلح که میگیم یعنی صالح. اطلاقات ادله ولایت اقتضا می کند تزویج به صالح هم صحیح باشه. در مقابل این چیزی که مقید یا موجب انصراف این ادله به فرض خاصی بشه هم وجود ندارد. لذا شامل این فرض میشه و مقتضای شمول ادله ولایت نسبت به ما نحن فیه حکم به صحت و نفوذ عقد. عمده اینه، یعنی راه قائلین به صحت از راه قائلین به عدم صحت یه جا از هم جدا میشه. قائلین به صحت میگن اون اطلاقات یا تقیید میخوره یا انصراف پیدا میکنه به تزویج به اصله. قائلین به صحت میگن اون اطلاقات تقیید نمیشود و انصراف پیدا نمی کند به این فرض. این نقطه افتراق این هاست. عبارت مرحوم آقای خویی به این مطلب اشاره شده، فإن مقتضى اطلاقات الادله السالم من المقید الشامل للفرض هو الحكم بالصحة والنفوذ المباني في شرح العروة کتاب النکاح جلد 33 از موسوعه صفحه 231. ایشون میگه السالم من المقید، این اطلاقات از تقیید مسونه و سالمه. پس این نقطه اختلاف این دو قول. خب حالا حق در مسئله چیست؟ آیا ما مثل مرحوم سید باید اشکال در صحت بکنیم یا مثل مرحوم آقای خویی حکم به صحت بکنیم؟ خب باید ببینیم اون اطلاقات مقید شدن یا نه، اون اطلاقات تونسته تقیید را اثبات بکنه یا نه. ما قبلا به تفصیل درباره این اطلاقات صحبت کردیم، با چند دلیل گفتیم اطلاقات ولایت، ولایت پدر و جد منصرف به فرض مصلحته. این که مفسده نداشته باشه که کلن اون روشنه به طریق اولا، اما وقتی یه پدر یا جد میخواد دختر یا نوه اش را در حال صغر سن تزویج بکند به یه مثلا مردی، حتما باید اولا مفسده ای درش نباشه، بلکه بالاتر این واجد مصلحت باشه. ما حتی گفتیم بالاتر از احتیاط وجوبی که مشهور قائل به اون شده اند میتوان فتوا داد. گفتیم از مجموع چند دلیل میتونیم استفاده بکنیم، رعایت مصلحت لازمه. این روشن. اما آیا فراتر از این رعایت اصلح یا مصلحت بیشتر نسبت به مصلحت کمتر یعنی صالح، این هم واجبه؟ آیا اون اموری که اقتضا میکرد ما اطلاقات را کنار بگذاریم، از اطلاقات ولایت دست بکشیم، بگیم ولایت برای پدر ثابت به شرط آنکه همراه با مصلحت باشد. تزویج در صورتی صحیح است که این عنصر درش رعایت بشه. حالا همون دلیل یا بیان اقتضا میکنه که باید مصلحت بیشتر مقدم بشه، اصلح مقدم بشه بر ساله، یا نه؟ خب دلائل قائلین به عدم صحت این بود که محصلش این بود که بله، همون دلائلی که مصلحت را واجب میکنه، رعایت مصلحت را اقتضا میکنه اینجا هم رعایت اصلح بشه. در مقابل منکران عدم صحت یا به تعبیر دیگر قائلین به صحت معتقدند این چنین نیست، بلکه رعایت اصلح اولاست نه واجب. فرق ما بگیم رعایت اصلح لازمه یا بگیم احسن است، بهتر این است که رعایت احسن بشه، اصلح بشه، یا میگیم نه حتما باید رعایت اصلح بشه. به نظر میرسد رعایت اصلح به حد الزام نمیرسه. اونی که میتواند مقید اطلاقات ولایت باشد رعایت اصل مصلحته. اینکه مفسده‌ای، ضرری، خیانتی نسبت به دختر محسوب نشد، اما اینکه حالا باید اصلح را در نظر بگیرد این معلوم نیست. اون چه که گفته شد بتواند موجب انصراف یا تقیید اون اطلاقات بشه. مصلحت کمتر، خیانت محسوب نمیشه. بله بهتر آن است که اصلح انتخاب بشه، چه بسا این رجحان مؤکدم باشه، اما این که بگیم حالا به هر دلیلی لتشهی نفسه این تزویج کرد دخترش یا نوه اش را به کسی که صالح است، این باطله یا بگیم فی صحتهی اشکالون، این اثباتش مشکل. اون اسباب موجبه انصراف یا مقیدات اینقدر قدرت ندارد که جلوی اطلاقات ولایت را بگیر. بله مسلم بهتر آن است که اصلح مقدم بشه بر صالح، ولی حالا به هر دلیلی این نشد، ما میتونیم بگیم این عقد باطله، این مشکله. لذا به نظر میرسد اینجا همون حکم به حسن احتیاط، یا به تعبیر دیگر احتیاط مستحب، آن است که اسلحه را مقدم بکند. بله خب معلومه اونا نظرشون اینه، اونا بله اونا اینو میگن، ولی واقعا ما باید ببینیم که این میشه خیانت، این میشه فساد. آخه ببین خیانت و فساد هم عناوینی نیست که همینطوری به اصطلاح بتواند تحقق پیدا بکنه. بله اسلحه رجحان داره، اما حالا اگر اسلحه را کنار گذاشت، این خیانته؟ چرا دیگه؟ نه اطلاع، یعنی ببینید بحث همینه، همین بحث اینه، میگه اینها مقید اون اطلاقات میشن یا موجب انصراف میشن. چرا؟ چون این کار یا مصداق خیانت یا مصداق ضرر یا مصداق فساد. مثلا و عرض ما اینه نه، این کار مصداق خیانت نیست، مصداق ضرر نیست، مصداق فساد نیست. لذا الحق فی هذا المقام خلافاً لصاحب العروه از صحه، اینجا حکم به صحت میکنیم. البته احتیاط، احتیاط استحبابی در این است که اسلحه را اختیار بکنه. خب یه مطلب باقی مونده که اون رو هم عرض بکنیم و بریم سراغ مسئله پنجم. خب عرض کردیم مرحوم آقای حکیم یه اشکالی کردن به مثال مرحوم سید در متن مسئله چهار. عبارت مرحوم سید را هم خوندیم. آقای حکیم اشکالشون این بود که این مثال مخصوصا در مورد صغیر درست نیست، چون صغیر اگر به مهر زیاد تزویج به یک دختری بشود این مصداق ضرره و اصلا از بحث ما خارج میشه، چون بحث ما مربوط به جایی است که مصلحت کمتر تحقق پیدا میکنه، نه اینکه ضرر بیش بیاد. فرض مربوط به جایی است که یک نفر صالح است و ازدواج به او با او مصلحت داره، نفر دیگر اصلح است و ازدواج با او مصلحت بیشتر داره. این که بگیم مثلا یه پسری تزویج بشه به یک دختر و این مهرش زیاد باشه، این موجب ضرر بر این پسره، ولذا از فرض ما خارج میشه، این در مورد صغیر ایشون این اشکالو کرده. منتها میگه این اشکال در مورد صغیره نیست، چون صغیره یعنی دختر غیر بالغ اگر تزویج بشه به یه پسری به زوجیت در بیاد ولو به مهر قلیل، این ضرر نیست. اونجا میتونیم تصویر کنیم یه دختری یه خواستگار داره مهر بیشتر میده، یه خواستگار مهر کمتر، اون میشه اصلح، این میشه صالح. پس اشکال در مورد تزویج صغیر فقط هست، اشکال مرحوم آقای حکیم. به نظر میرسه این اشکال وارد نیست. دو تا پاسخ از این اشکال میشه داد. اولا امارت مرحوم سید بیشتر ناظر به تزویج صغیر است. تعبیر این که دو خواستگار، تعبیر به خاطب کرده، دو خواستگار آمده اند که یکی مهر بیشتر میدهد و یکی کمتر، این مسلماً مصداق برای اصلح و غیر اصلح یا اصلح و صالح. این ظاهر عبارت مرحوم سید، اصلا گویا ناظر به به تزویج صغیر نیست، به ازدواج پسر کاری نداره، بحث در ازدواج دختره. لذا ما نباید کلام سید را تو دائره تزویج پسر ببریم. درسته که در عبارت مرحوم سید این آمده، ببینید عبارت سید این بود دیگه، لو زوجها ولی بدون مهر، بله نه این بود بس آه. لا خیار، بله همین دیگه، بل یشکل صحه اذا کان هناک خاطبان احدهما اصلح من الاخر به حسب الشرف او من اجل کثرت المهر او قلته بالنسبه الى الصغير. خب این بالنسبه الى الصغير به نظر مرحوم آقای حکیم منشأ اشکاله که این در مورد تزویج صغیر مشکل درست میکنه. ولی وقتی ما مجموع عبارت رو نگاه میکنیم، مجموع عبارت مربوط به صغیر است. این میخواد بگه دو تا خواستگار آمدن که یکی به خاطر شرف یا کثرت مهر یا قلت مهر نسبت به صغیر اصله. این به نسبه الاصغیر یه اشعاری به فرض تزویج صغیر داره، ولی مجموع عبارت مربوط به تزویج صغیر است. این اولا دقت بفرمایید. ثانیاً چرا مرحوم آقای حکیم فرمودند به خلاف صغیره، عبارت ایشون این بود دیگه، به خلاف صغیره اذا زوجت بالمهر القلیل فانه خلاف الاصله لا غیر. ایشون اشکال را در مورد صغیر پذیرفت، اما میگه صغیره اینطور نیست، یعنی صغیره اگر ازدواج بکند به مهر زیاد اصلحه، اگر ازدواج کند به مهریه کم اینجا مصلحت کمتر تحقق داره، اینجا عنوان ضرر دیگه پیش نمیاد. خب سوال اینه چه فرقیه بین پسر و دختر؟ چرا اگر پسر با مهر زیاد ازدواج کنه ضرر بر او محسوب میشه، اما دختر با مهریه کمتر ازدواج کنه ضرر بر او محسوب نشه؟ چه فرقیه بین این دوتا؟ بالاخره مهریه کمتر به نسبت الی مهریه بیشتر برای دختر با این ملاک آقای حکیم یه ضرر محسوب میشه، همانطوری که مهریه زیاد برای پسر نسبت به مهریه کمتر ضرر محسوب میشه. بالاخره یا باید در هر دو عنوان ضرر تحقق پیدا بکنه یا در هر دو تحقق پیدا نکنه. تفریق و تفکیک بین اینها به نظر میاد درست نیست. هازا تمام الکلام فی المسئلت رابعه. فردا انشاءالله مسئله پنجم را شروع خواهیم کرد. الحمدلله.